سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه، میزون باشین و ردیف. میخوایم امروز با هم یه لایو خیلی خوب داشته باشیم. قبل از اون میلاد هم ترسول رو تبریک میگم خدمت شما. من صدای بارون اتاقم رو کم کنم. سلام به روی ماه همتون، خیلی خوشحالم میبینمتون. من هم داشتم می نوشتم و یهویی دیدم 2 دقیقه دیر شده. خیلی ارادت دارم، خیلی خوشحالم می بینمتون. دوست دارم با یه حال و احوال کردن منتظر باشیم که بچه ها بپیوندن به جمعمون. مرسی. می خواهم امروز با کمک روانشناسی اکت راجب این روزا با هم حرف بزنیم. بالاخره خیلی از ما امروز روزای سختی رو داریم میگذرونیم. کرونا دیگه داره 8 ماهش میشه و از طرفی تحریم ها، مشکلات اقتصادی و خیلی چیزهای دیگه داره این روزها همه رو اذیت میکنه و خیلی ها این وسط واقعا دیگه دارن چروکیده میشن و سلامت روانی تو این روزها شاید مهمتر از هر چیز دیگه ای باشه. چون نمیدونم میدونید یا نه، خیلی از سلامت جسمانی ما به همین سلامت روحانی ما احتیاج داره و وقتی که حال ما خوب نباشه احتمال ابتلا ما به بیماری ها و امراض مختلف از جمله همین ویروس کرونا در واقع بیشتر میشه و کارو سخت میکنه. راجب کتاب راهبی که فراریش رو فروختم باشه صحبت میکنم. بچه مرسی، متشکرم. بچه صدامو دارین؟ اوضاع خوبه؟ اوضاع تصویر و صدا خوبه؟ سمیر جون چطوری؟ من کامنت ها میبندم ولی میخوام بگم که میپرسن که آیا احتمال افسردگی در روزهای کرونا بیشتر میشه؟ بعد احتمالا اینطوریه، چون که میزان اضطراب افزایش پیدا میکنه و سری فاکتورهایی که تولید کننده افسردگی هستن کمک میکنن به افسردگی. حتما راجب اینو با هم گپ میزنیم و من راهکارهایی که روانشناسی اکت تو این زمینه داره رو حتما به شما میگم. چه بسا که در واقع ببخشید دارتون، نمیخوام تو روز عیدی حالتون رو بگیرم، ولی خب ممکنه حتی زندگی از اینم سخت‌تر بشه. حالا بالاخره دیگه ما هیچ وقت فکر نمی‌کنیم که زندگی اینقدر سخت بشه، ولی در نهایت ممکنه بازم از اینم سخت‌تر بشه. پس ما باید یه مقدار آماده‌تر باشیم و پیش بریم و بتونیم برای این زندگی آماده بشیم. موضوع لایو استفاده از روانشناسی اکت روزهای سخت برای داشتن سلامت روانی و احساس بهتر نسبت به زندگی هستش. اگر هم شما سوالی دارین خیلی خوشحال میشم که در واقع بتونید که همین الان بپرسین. سلام به همتون، مرسی، متشکرم، قربونتون برم، مرسی. خب سیو نمی کنیم ها، فکر کنم نکنیم دیگه، نکنیم که شما باشین کنار هم دیگه باشین. خب خدا رو شکر مصطفی گفته زندگی خیلی هم آسونه. بله خب قطعا برای یک سری از افراد اینطوری هستش، ولی بیشتر آحاد مردم حتی دنیا در واقع نه فقط ما به خاطر این کرونا واقعا تحت فشار هستن. سلام مرسی، متشکرم، قربونتون برم. بله به افسردگی هم این لایف کمک میکنه. ساناس خانم باشین، سیو نکنیم دیگه. دکتر روانشناسی چی میشه دقیق تر بگین؟ یعنی چی؟ چه خوب زده، من 13 سالمه در اکت شما شرکت کردم. حالا راجع به برنامه اکتم آخر لایو با شما صحبت میکنم. خوشحال میشم که در برنامه 13 و 14 حاضر که برنامه دو روزه اکتم شرکت بکنید. اما به نظرم اگه شما حوصله نداشتین یه ساعت گوش بکنید، اون دورم به دردتون نمیخوره. بله، مهتاب میگه که من مددکار هستم. مهتاب میدونی من واقعا مددکار رو خیلی احترام برام دارم. یعنی دو تا گروه هستن، پرستار و مددکارها، بسیار از همیشه سر تعظیم فرود میارم در مقابلشون، چون فرشته های جامعه ما هستن. و همیشه هم به شاگردای دانش آموزی میگم که این دو تا شغل ها، البته با یه سری شغل های دیگه، خیلی مقدسن و خیلی باید مراقبشون باشین. تا زمانی که در یک جامعه پرستارها و مودی عزیز دوست دارم، پرستارها و مددکارهای اجتماعی در واقع به قول معروف مورد احترام قرار نگیرن، به نظر اون جامعه جامعه سالمی نیستش. حتما امروز کتابم بهتون معرفی میکنم. میفهمم که بی انگیزه هستین، میفهمم که حالتون خیلیاتون خوب نیست. من همین لایو رو و این مجموع لایو رو برای همین گذاشتم که بتونم به شما کمک بکنم. اگه این لایو خوب ازش استقبال بکنید، خوب استوری بکنید، خوب به همه اطلاع بدین، من هم سعی میکنم که در واقع تعداد لایوهای بیشتری بذارم و تو این روزها بیشتر کنار شما باشم. ولی خب هیچ چیزی به اندازه این که من احساس بکنم که دارم در زندگی شما و کشورم تاثیر میگذارم به من انگیزه نمیده. همونطور که من به فکر انگیزه دادن به شما هستم، واقعیتش اینه که شما هم با شیر کردن مطالب من میتونید به من انگیزه بدین تا من هم خودم رو بتونم بهتر در این مسیر سخت پیش ببرم. خیلی هم عالی، روانشناس داریم تو جمعمون. آره، ترم آخر دوره قبل اسطوره هنوز برگزار نشده. تفکر مثبت از صفحات بسیار خوب. خیلی خوشحالم که شما اینجا هستین. حق دارین، من نگران مرگ پدر مادرم هستم. میفهمم. اختیار دارین پرستارای عزیز، واقعا بی نظیر هستن. قربونتون برم، دستتون رو میبوسم، دست تک تکتون رو میبوسم. پزشکای عزیز و نازنینی که در سنگره، خیلی سخته. یعنی من یه احترام خیلی ویژه‌ای، من راستشو بهتون میگم، یه احترام خیلی ویژه‌ای برای رزمنده‌های کشورمون قائلم، کسایی که شهید شدن تو 8 سال دفاع مقدس. و یکی هم برای پرستارا و پزشکایی که الان دارن کار میکنن، واقعا اینا جونشون رو میذارن و با فداکاری خیلی زیاد از مردم که گاهن خیلی وقتا متوجه زحماتشون نمیشن دفاع میکنن. دمشون گرم، خدا اشتاره بهشون سلامتی بده. نمیدونم چرا یه حالم اینطوری شد، چای ریخته بودم برای آخر لایو ولی الان استفاده میکنم. خوبه بچه، آماده هستین دیگه؟ فکر کنم تعدادمون 4 رقمی شده دیگه، بریم کارمون رو شروع بکنیم. قربونتون برم. من آخرش دوباره باز میکنم اگر که شما حال و حوصله داشتین، حتی شاید بتونیم لایو مشترک بریم با هم، سوالاتتون رو بپرسین یا تو کامنت ها سوالاتتون رو بپرسین. با پسر نوجوانم مشکل خوردم، همش میگه نمیخوام دیگه درس بخونم. کتاب درس نخون من خیلی راهکار خوبی برای این بچه‌ها داره، حالا اگه دوست داشتین. قربونتون برم، تفکر مثبت لطف دارم و کتاب 13 منو مورد توجهشون قرار گرفته. خیلی ممنونم از صفحه محترم تفکر مثبت و همه صفحاتی که کلیپای منو نوشته‌های من رو به اشتراک میذارن و به من کمک میکنن. اجازه میدین کامنت‌ها رو ببندم که در واقع بریم که آره درس رو شروع بکنیم. کاغذ و قلم هم اگه بیاریم با خودتون خیلی ممنون میشم که در واقع بتونین این چیزایی که میگم رو یادداشت بکنین. حیفه. به نام خدا. بچه من واقعا یه سمینار میخوام بهتون درس بدم راجع به اکت. اونایی که با من آشنا هستن حالا چه خوشحال میشن چه ناراحت، من این شکلی هم که نمیفهمم مفت دارم درس میدم یا دارم پول میگیرم درس میدم. من اون لحظه که دارم درس میدم با یه کیفیت درس میدم و خدمت عرض کنم. الان هم واقعا احساس میکنم تو سمینار شما هستم و شما بلیط اصلا چند میلیاردی بر من گرفتین و من دوست دارم که بهترین ارائه خودم رو برای شما داشته باشم. خب یکی درس های اولیه اکت که توی بعضی از ویدیوها هم بهش اشاره کردم اینه که ما اول جنس زندگی رو باهاش آشنا بشیم. جنس زندگی که گاهن من یه وقتایی باهاش گلاویزم میشم تو نوشته هام و حرفام، برای اینه که من خیلی وقت پیش تکلیفم با زندگی معلوم کردم و فهمیدم که زندگی خیلی سختگیره و خیلی در واقع دنبال ماجرا، دنبال شاید لزومنی نباشه که به خود ما کمک بکنه، برخلاف این که حالا بعضی های همچین معنایی برای زندگی دارن. من به خدای خودم اعتماد دارم و همیشه بهش توکل دارم به اندازه ایمان کوچکم، ولی به زندگی نه. زندگی نهایتاً یه انتخاب طبیعیه و در واقع خیلی شایدم ارگانیزیشن خاصی برای ارتقاء هر کدوم ما نداشته باشه، برای خودش برنامه داره ولی لزوماً شاید برای ما نداشته باشه. من زندگی رو قبل از اکت حتی اینطوری می دیدم و بعدا با اکت دیدم که در واقع خیلی اینها به هم نزدیکن. من زندگی رو سخت می دونم و و هرچند که این روزها داره زندگی خودش رو واقعی خود واقعیش رو بیشتر نشون می ده، اما کلا هیچ وقت زندگی آسون نبوده. هیچ وقت تا بوده جنگ بوده بود، تا بوده بحران بوده بود، گرسنگی بوده بود، تا بوده مریضی بوده بود، تا بوده دعوای خانوادگی بوده. در بهترین حالت یک جامعه پر دعوای خانوادگی و طلاق و جدایی و بچه ها اون وسط له بشن و تا بوده بی‌توجهی پدر مادر به بچه ها بوده، تا بوده بی‌سوادی پدر مادر نسبت به بچه ها بوده، تا بوده بی‌توجهی رئیس به کارمند بوده، تا بوده خیانت کارمند به رئیس بوده. ببینید ما نمیتونیم بیایم زندگی رو مثلا با دو تا شعر در واقع مثلا بگیم نه دیگه همه چیش قشنگه. نه، این نگاه غیر واقع بینانه است. و بعضا که مثلا شما به من لطف دارید، من تو خیابون یا یه جایی میبینم تو مثلا میگه آره شما پر از مثلا چی یه چیزایی میگیم بهم، مثلا من دوست ندارم شما رو متوهمانه ببرم جلو، مثلا بگم که آره همه چی خوبه فلان بهمان. نه، ببین زندگی واقعا سخته و برای حالا ببین بعضی از شما چون تحت حمایت پدر مادرتون بودین و پدر مادرتون بسیار هوشمندانه مراقب همه چی بودن، که البته این خودش هم اشکالات خودشو داره، خلاصه شاید کمتر سختی کشیده باشین، شاید زندگی به شما هنوز روی خودشو نشون نداده و شاید اصلا یک گروهی واقعا خوش شانس باشن و هیچ وقت اون سختی هایی که بعضیا کشیدن رو نکشن و حتی یکی مثل منم شاید در واقع به اندازه خیلی از شما سختی نکشیده باشن و شما خیلی بیشتر از من سختی کشیده باشین، یا من سختی های زندگیم خیلی عجیب تر بوده. اصلا اینش مهم نیست، مهم اینه که ما هممون تحت فشار زندگی بودیم. من هنوزم اون روزای سختی که تو دبستان داشتم، روز اول اصلا نمیدونم با نیمکت داشتم میومدم بیرون، با نیمکت یعنی در واقع انقدر گریه میکردم. مامانم تو حیاط بود و منو نگه داشته بودم، معلمه نشسته بود رو نیمکت، من در واقع خودمو میکشیدم که از دست این معلمه بیام بیرون. اصلا هنوز اون صحنه ها و حیاط دبستان سلمان توی خیابون موسیمند رو یادم. ببین واقعا اینو خیلی از نویسنده های بزرگ دنیا میگن، میگن که آقا خیلی خوب و دقیق نه، یکم آگاهانه به زندگی نگاه بکنی اصلا میبینی چقدر سخته. اگه بخوای اخلاقی به زندگی نگاه بکنی میبینی چقدر سخته. شما وقتی اخلاقی میخوای پول در بیاری اصلا میبینی چقدر مردم به بی احترامی میکنن، و این فقط محدود به ایران هم نیست. مثلا بارها شده من خودم توی جلسات پرزنتیشن یه دورهی مثل اسطوره یا دورهای دیگه هم وقتی به مردم میگم که ما مثلا میتونیم 20% به زندگی شما کمک بکنیم، و تو بیتونی کنیم 20%؟ فقط 20%؟ یعنی وقتی باشون صادقانه حرف میزنی مسخرت میکنن. حالا در کشور ما تو شاید بیشترم باشه، من اینقدر خوب آشنا نیستم با فرهنگ های آدم های کشورهای دیگه، این آهن حالاتم اومده بود داره لایو ما رو سخت‌تر می‌کنه. ببین عقیده‌م اینه که زندگی سخته و روزای سختری هم داره و امروز که داریم با هم زندگی میکنیم شاید بازم آسان‌تر از روزای دیگه‌ای باشه. و البته با تمام وجودم اعتماد دارم، ایمان دارم، امید دارم، توکل دارم که روزای بهتر میاد و دوباره میره. ببین من زندگی رو یه زندگی 4 فصل، 2 فصل، 3 فصل، هر چند فصل میذارم و میگم که خب خوبه و بده و بده، بالاست، پایینه، پایینه، بالا، بالا، پایین، اینطوری میشه دیگه. یعنی هیچ وقت همه چی خوب نمیتونه باشه. علتش اینه که هیچ زندگی سیستم SOS یا یک سیستم حمایتگری از من و تو نداره که مثلا ما زنگ بزنیم بگیم ببخشید من مقدار زندگی الان به هم ریخته است، اگه میشه بیاین کمکم بکنه، یا مثلا ببخشید بانک معذرت میخوام من مقدار پول بیشتر احتیاج دارم برام بیاری، ببخشید پدر معذرت میخوام شما اون دنیا هستی برام دعای خیر داشته باش که حتما من هنوز زندگیم درست باشه. ببین واقعا این شکلی نیست. قدم اول تو چک اولی که اکت تو درساش معمولا تو دوره‌ها و کورس‌های مختلف به شاگرداش میده اینه که میگه که آقا به جای اینکه بیاین دنبال یک ساحل آرامش بخشی در زندگیتون بگردین، بیاین به این باور برسین که آقا این بعد شنا کنیم دیگه، این بعد شنا بکنیم که در واقع باید سخت پیش بریم و بعد شنا بکنیم و حالا ممکنه یه وقتایی به یه ساحلی برسیم بعد که میرسیم دوباره باید حرکت بکنیم. خوب نگاه بکنید تو روابطمون این شکلیه، تو کسب و کارمون این شکلیه. روانشناسی اگزیستانسیالیست جدول طوری دارن خیلی قشنگه، بذارید اونو من براتون باز بکنم فکر کنم اون خیلی بهتون کمک بکنه. میگن که آقا دنیا زندگی 2 قسمت داره، هستی و نیستی. اینو هر وقت یادم میفته یاد خانم دکتر خدا بردیان میفتم، استادم که در واقع بسیار به من یاد دادن. هستی و نیستی یعنی زندگی کارش نمیشه کرد، هم هستی داره هم نیستی داره. هستی مثلا تولد، نیستی یعنی مرگ، هستی یعنی رابطه، جدایی یعنی نیستی، موفقیت یعنی هستی، شکست یعنی نیستی، زندگی معنادار بودن و هدفمند بودن یعنی هستی، بی‌معنا شدن زندگی یعنی نیستی. و زندگی تشکیل شده از هستی و نیستی و چون زندگی تشکیل شده است از هستی و نیستی، حقور می‌برم اگر فقط دنبال هستی هستی پس اصلا نیستی، چون زندگی هم هستیه هم نیستیه، راه دیگه‌ای نداری، هستی نیستی، هستی نیستی. متولد میشیم، متولد میشن، متولد میشیم، میمیرن، میمیریم، میمیرن، موفق میشن، موفق میشین، موفق میشیم، شکست میخورم، شکست میخورین، شکست میخوریم. نمیشه که یک آدمی همینطور هی موفق. میگن که راکفلر یکی از اولین ثروتمندای امریکا بودش، گفتن که تو چجوری هر کاری میکنی دست به هر کاری میزنی موفق میشی، گفتش که من اصلا اینطوری نیست، من 20% کارام موفق میشه ولی چون تعداد تلاش ها و اقداماتم زیاده شما فهم میکنید من خیلی هر کاری میکنم موفق. ببین واقعیت این نیستش که ببین به 2 مورد تو زندگیت که مثلا طرف از اول بچگیش هر کاری کرده موفق بوده و اینا توجه نکن، شاید اصلا ما که از زندگیش با خبر نیستیم. خب ولی بیشتر آدم ها بیم مثلا شاید تو مثلا یه بیا بگی مثلا مایکل جکسون رو نگاه کن بچگیش همین تو موفق شده رفته بالا، تو اوکی این که نمیشه برد ما باشه و پارادایم ما باشه، ما باید بیاییم با پژوهش اینا رو بررسی بکنیم. اکثر افرادی که سلف مید هستن، خود ساخته هستن، کاری در زندگیشون کردن، پدرشون در اومده، مخصوصا اگر کسی هم نداشتن که ازشون یه حمایت خیلی جدی هم بکنه. بابا این شکلیه دیگه، دوربر خودتون نگاه بکنید ببین اکثریت چجوری، تازه یه سری که اصلا پدرشون هم در اومده هنوز هم به حقشون نرسیدن به خاطر اینکه باز دوباره به غیر از اینکه زندگی نابسامانه و خیلی دنبال این نیستش که همه چی منظم و متعادل و مساوی بین ما پخش بشه، یه سری جوامع و فرهنگ‌ها مخصوصا مثل جامعه و فرهنگ کشور ما، خب چطوریه؟ واقعا عادلانه است؟ نه نیست. من اینقدر بغض دارم یه دفعه دوستانم یه لایو براتون بزنم بشینم اینجا راجع به فرهنگ کشور با شما صحبت بکنم، نیست دیگه بچه، نیست، واقعا نیست. هیچ عدالتی حتی در فرهنگ ما هم وجود نداره. و من اصلا راجع به لزوما فقط قوانین نظام و دولت صحبت نمی کنم، ما مردم هم با هم عادل نیستیم. تا این زمانی که با هم کار داریم حسابی کنار همیم و به به میر صادقی، به به عسقری، به به تقی تا کوچکترین ریاکشن منفی به همون نشون میده، بی ناموس، بی پدر مادر، دوز عسقر کبیر کبراه، خلاصه هزار تا اسم براش میذاریم. پس ببین بی باور بکنیم، زندگی عادلانه نیست، مردم و فرهنگم عادلانه نیست. ما باید سخت باشیم چون زندگی سخته، چون زندگی تشکیل شده از هستی و نیستی. حالا این دیگه الان دیگه قربونش برم سر زمان کرونا و این تحریم ها و این دلار و این فلان و همان دیگه داره روی واقعیشو نشون میده. یعنی تا حالا تعارف میکرد الان روش ببین، دیدی وقتی که یه دوستی داری که مثلا این روی واقعیش وقتی زورش میرسه تا میتونه فشار میده به زندگی، الان هم زندگی به اون حالت رسیده تا میتونه، چون ما ضعیف شدیم، چون علم و دانشمون زورش نمیرسه به کرونا، پس بنابراین داره پدرمون رو در میاره. و همین بوده بقا تو جنگ جهانی دوم روزون چند هزار نفر آدم میموردن، بچه داشتن، اینا پدر مادر داشتن. تو همین جنگ 8 ساله ما کلی جوون داریم رفت. عادلانه است؟ نیست. خب اکت میاد میگه که به جای اینکه دنبال یک ساحل پر آرامش بگردی و وقت خودتو تلف کنی، بپذیر بابا این پدرتو برادر بیاره و تو هم سعی بکن به قول چارلی چاپلین تو اون سکوت های بین نوت های زندگی لذتشو ببری، چون زندگی و اون شادابی ما تو همون فاصله بین یک سختی تا سختی بعد. اگرم نتونیم، من دیروز اصلا باور نمی کنید چقدر به هم سخت گذشت. اصلا از اون روزا بود، از ما یه دونه قرار بود بریم شمال، یه برنامه‌ای داشتیم از قبل برنامه‌ریزی شده با تعداد محدودی از مدیران کشور، با همه پروتکل‌های بهداشتی و با همه مجوزهای لازم و فلان و همه کارا رو کرده بودیم بریم شمال یه 3 روز برنامه داشته باشیم. فاصله آدمان که قرار بود بشینن اینجا بود مثلا یکی دیگه 5 متر اونور. خب بعد یهو ساعت 8 شب پریشب اعلام کردن که جاده‌های شمال بسته است به همین راحتی. بعد این آدم ها یه سریشون از شهرهای مختلف اومده بودن تهران، نمیدونم ماشین، هتل، فلان، برنامه، بیسار، همه چی آماده که مثلا این اتفاق بیفته. خب ببین این مثلا با یه فشار این شکلی شروع میشه. من یه خریدی داشتم و متاسفانه مثل اکثر چیزها به قیمت دلار ارتباط داشت. صبح قیمت گرفتم، ظهر قیمت گرفتم، همینطوری تق 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 میرفت بالا و آخر سر من با چند میلیون ضرر مجبور شدم یه چیزی رو بخرم که اما اخبار بعد نمیدونم فلان بهم اصلا، یعنی همون روزا بود که بعد اون توییت گذاشتم یه وقتایی حالا هوایی خودمه، یه وقتایی حتی من این جملاتو بیشتر خیلی قبل‌تر نوشتم ولی در واقع بعضی وقتا تو انتخابش سعی میکنم یه جوری باشه که از آدمو نظر میپرسم، میگم مثلا بچه من احساس میکنم جامعه الان حالش این شکلیه، بعد بچه‌ها میگن که آره واقعا الان بیشتر آدم حالشون اینطوریه، که بعد دیدم که با چند نفر دیگه هم صحبت کردم دیگه این به خاطر این داستان انتخابات و داستان این کرونا افزایش تعداد و اینو واقعا مردم الان حالشون خوب نیست. و بعد من اونجا به خودم گفتم که بابا یه 2 دقیقه پرت نکنی چیزی به سمت ما، بذار ما بلند شیم یه 2 دقیقه وایسا. من که یقه تو رو میگیرم. من بچه یادمه یه جایی بود تو زندگیم براتون نوشتم به خدا انقدر لگد خوردم از زندگی، انقدر منو کوبون به در و دیوار، اصلا بغضم وجودم رو گرفته بود، اصلا انگار هر کاری میکردم نمیشد، هر تلاشی که میکردم انگار اثری نداشت تو زندگی. خیلی هاتون اینو تجربه کردم. قشنگ یادمه یه برای اولین بار رفتم یه ملکی رو بگیرم، پولم نمیرسید، هیچ جا به ملک نمیدادم. رفتم یه جایی رو پیدا کردم و اینها، یه جایی خیلی کوچولو سر دربند، و بعد رفتم اینجا رو قولنامه بکنم و اجاره بکنم و اینها. بعد یارو اولش گفت تو چند سال داری؟ گفتم من 21 سالمه. 20 سال نمیم همین بوده بود. بعد گوش کرد بابا چی میگی 21 سال با این رقمای اجاره؟ همیشه من الحمدلله اجاره رو به بالا بود دیگه، یعنی هیچ وقت که رو به پایینه. پولت هم که کمه و فلان، حالا برو اینجا الان ببین و فلان. اومدم گوش کرد خوشت اومد، گفتم آره خیلی خوشم. بنویسیم امروز اصلا مثلا 6 ماه داشتم، 3 ماه 4 ماه داشتم میگشتم پیدا نمیکردم. بعد گفتم آره بنویسیم. گفت ساعت 4 یه زنگ به من بزن. زنگ زدم گوش کرد آقا اینجا 3 4 تا مشتری اومدن همشون قیمتشون بالاتر از شماست و نیا. گفتم آقا چرا من نیام؟ مثلا من کارم فرهنگی، درس میدم فلان. به اما اینو گفت نه بابا این کار فرهنگی مرهنگی ولش کن، پول کی بیشتر میده. گفتم آقا ساعت 4 مگه شما ساعت چند قرار دادی؟ گفت مثلا این ساعت قرار دادیم. گفتم بذار من بیام بعدش ببینیم چی میشه. خدا رحمتش کنه اسمش آقای اسدی بود. رفتم اونجا و گفتش که رفتم خانم رو دیدم که حساب من بود، میشه که ایشون عقیده حیات باشن فکر کنم البته نیستن. خدا رحمت کنه رفتگانتون اگر که نیستن، اگرم که ایشون هستن خدا رفتگان شما رحمت بکنه. رفتم پیشش بهش گفتم که خانم ببین اینا که اومدن اینا کاسبن، کار بیزنس میکنن، نمیدونم مخلصش هم هستن ولی من کارم فرهنگیه، پولم کمتره، ایزه بده من این کارو وایسم بکنم فلان. گفت من که به تو 20 سال تو به تو اجاره نمیدم و فلان و اینا، ولی حالا بذار فکر کنم بکنم مامان بابات کسی میاد پشت وایسه و اینا. گفتم آره میام اونا قرارداد امضا میکنم، پول خودم میخوام باهاش قرارداد ببندم. گفت باشه اب نداره ولی من با اونا قرارداد میبندم. بعد رفت گفت حالا من اونا رو ببینم و یه خورده هی این بازی ها و داشتم میدون قدس و پیاده میامدم بغضم گرفت. گفتم خدایا آخه من که جای دیگه نمیتونم پیدا بکنم، بذار اینو برم بگیرم، اینو به من فوق مال منه، اینجا مال منه. و من خیلی جای یقه زندگی و این شکلی گرفتم، اینقدر دویدم تا در واقع اونجا رو گرفتم، شد اولین دفتر کاری. این جمله خیلی قشنگیه و ما برای اینکه سخت‌تر بشیم، قوی‌تر بشیم، قدرتمندتر بشیم، راهکارش این هستش که بیایم بچه‌ها به این نتیجه برسیم که بیایم رو خودمون کار بکنیم، یه مقدار انعطاف‌پذیری روانیمون رو، سایکولوژیکال فلکسیبیلیتیمون رو افزایش بدیم، بیایم یه مقدار روی این کار بکنیم که از نظر آگاهی روی افکار و احساساتمون قوی‌تر بشیم. من در ادامه صحبت‌ها می‌خوام راجع به این صحبت بکنم. درس اول این هستش که من یه نوشته‌ام آماده کردم که موقع چیزی از قلم جان اندازم. ما الان تا اینجا صحبت کردیم و گفتیم درد سراسری هستش. تقلا برای بی‌دردی بچه‌ها درد رو افزایش میده. یعنی تو هر چقدر تلاش بکنی که درد کمتری رو در زندگی تجربه بکنی، انگار که زندگی سخت‌تر و دشوارتر و عجیب‌تر میشه. بیایم یکم راجع به آگاهی صحبت بکنیم. موج جدید درمان‌های روانشناسی، خب من اگه بخوام راجع به تفاوت‌های روانشناسی اکت با شما بگم که عاشقشم دیوونه‌شم، علتش این هستش که خیلی به درد ماها میخوره، به درد نسل ایکس و ایگرگ میخوره. خب ما قبل از ما روانشناسی متعلق بود به بیبی بومرها، به سایلنت جنریشن، به گریتست جنریشن، به نسل‌های قبلی، فروید و دیگر روانکاوی ها. ولی واقعیتش این هستش که نسل ایکس و ایگره که میشه از دهه مثلا تقریبا 1350 به بعد و اینها، در واقع ماها یه مقدار متفاوت هستیم و یه مقدار تفاوت‌های خیلی جدی با هم دیگه داریم، با قبل و نسل‌های قبلیمون داریم. روانشناسی اکت و روانشناسی همین موج سوم بسیار با این زندگی این روزهای ما که زندگی موبایلی و دیجیتالی و ایمیلی و کامپیوتری و فلان و بهمانه خیلی متفاوته. بنابراین اکت میاد میگه که ببین تو لازم است تو زندگی تلاش بکنی که احساسات منفی زندگی تو حس بکنی، چون احساسات منفی زندگی در کنار ما هست، استراب در زندگی ما هست، خواهد بود و شاید یه روزهای بیشتر یه روزهای کمتر بشه. روانشناسی قدیم میگفتش که آقا استراب ها رو کم بکنید تا در واقع بتونیم زندگی خوب داشته باشیم، یا لزومن احساسات منفی مثل خشمتون رو بروز بدین تا در واقع بتونی یه زندگی خوب داشته باشین. ولی در روانشناسی اکت ما میگیم که نه، به جای تلاش و تقلا برای اینکه احساسات منفی زندگیت رو از بین ببری، افکاری که میان سراغت رو نابود بکنی، جایی برای اونها باز کن که به این اتفاق میگیم انبساط یا اکسپنشن، فضا میدیم بهشون، اسپیس میدیم، میک اسپیس میکنیم به قول راس هریس، و در واقع تلاش میکنیم به جای اینکه تلاش کنیم که اونها رو از بین ببریم یا کمشون بکنیم، تلاش میکنیم براشون فضا فراهم بکنیم. ما در روانشناسی اکت به این نتیجه رسیدیم انسانی که میتواند جا باز بکنه برای افکار و احساسات مختلفش آگاه است، و یک فرد آگاه مساحت درونی وجودش منبسط، بزرگ شده و وسیع شده است و میتونه به غیر از اندام و احشا و قسمت‌های مختلف بدنش میتونه احساسات و افکار منفی که ناخودآگاه در وجودش شکل میگیرن رو جا بده. هر چقدر یه آدم بتونه فضای بزرگتری، خونه بزرگتری برای احساسات و افکار منفیش فراهم بکنه، بچه‌ها ما به این آدم میگیم آدم بزرگتر. شاید براتون جالب باشه، به نظر من یک آدم بزرگتر یه آدمی نیستش که لزوما قدش بلندتر باشه، یه آدمیه که جای بیشتری برای افکار و احساسات منفیش داره. تو چقدر آدم بزرگی هستی؟ چقدر آدم بزرگی هستی؟ چقدر میتونی افکار و احساسات منفی بیشتری در وجودت داشته باشی؟ هر چقدر ظرفیت تو برای حمل افکار و احساسات منفیت بیشتر باشه و این آگاهانه انجام بشه. یه سری هستن خب ناخودآگاه ظرفیت وجودیشون برای افکار و احساسات منفیشون زیاده، انعطاف پذیری روانیشون، ژنتیکی تربیت شده زیاده و اینا خب ناخودآگاه این ظرفیت رو دارن و لزوماً اینا افرادی با آگاهی بالا نیستن. اگر ما تلاش بکنیم برای افزایش آگاهیمون، به این خلاصه آگاهی اگه بخوایم بگیم یه جورایی خیلی معنی های کامل و بزرگی داره، ولی من میخوام تو این لایو کوتاه راجع به آگاهی بگم، قابلیت انبساط وجودت، روانت برای جاباز کردن احساسات و افکار منفی و حتی مثبت، جوری که تو کنار اونها زندگی بکنی و تلاش نکنی که اونها رو نابود بکنی، از بین ببری، کمشون بکنی، این قدرت بچه بی نظیره. این قدرت واقعا خوش به حالتون، خوش به سعادتتون که باید تلاش بکنید براش. حالا چطوری میتونیم و تو لایوهای بعدی من حتما راجع به صحبت میکنم چطور آگاهیمون رو افزایش بدیم. ولی من میخوام امروز اینو بگم که قدم اول برای داشتن حال خوب تو روزهای بعد این استش که ما یه مقدار مساحت درونی و روانیمون رو افزایش بدیم، جا باز کنیم، بذاریم صندلی‌های بیشتری برای افکار و احساسات منفی بیاد، جا باز بکنیم برای رویدادهای بدتر. حتی من واقعا خب الان مثلا انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، هر کدوم یه کاندیدو دوست داری، هرچند که احتمالاً هیچ تأثیری هم شاید نذاشته باشه، ولی کلا آدم دیگه یه فوتبالم که نگاه می‌کنه به این دو تا کاندید میمونه. ولی ناخودآگاه چیزی که هستش اینه که خب الان فردا پس فردا جوابا میاد، چی میشه؟ دلار چی میشه؟ مردم چی میگن؟ زندگی چی میشه؟ میتونه پشت هم مثل یه دومینو همینجوری اتفاق بدتر بیفته. و ببین من الان دیگه این 30 آبان میشه، میرم تو 40 سالم دیگه، تقریبا 3 متولد 60 ام 39 سالم تموم میشه. آره دارم درست میگم دیگه، میرم تو 40 سال دیگه. چند بار دیگه این سن به این زیبایی رو میخوام تجربه بکنم؟ چقدر دیگه زمان دارم؟ داشتم اینو میگفتم دیروز یک عالمه خبر بد و اتفاقات عجیب برام افتاد و تا ساعت 10 و ربع اینا تقریبا دفتر بودم، داشتم کارامو جمع و جور میکردم. شب عیده، بالاخره همه دوست دارن استراحت بکنن کنار خانواده‌شون و اینها، هیچ برنامه‌ای هم نداشتم چون سفرمون کنسل شده بود و اینها. دیگه آقای خانومی که شما باشین، خیلی تصادفی رفتم خونه یکی از دوستای صمیمیم و اونجا بودیم کنار هم، و بعد نیم ساعت 40 دقیقه، اونم خیلی روز سختی گذرونده بود، محمد رضا نازنینم، و بعد همین دوتایی نشسته بودیم تو بالکن، یه خورده با هم حرف زدیم، یه خورده گفتیم، یه خورده خندیدیم. نیم ساعت قشنگ حالمون خوب شد. شروع شد میکنم و این دوستی واقعا غنیمته که آدم تو اون روز سختی که من گذروندم تو گذروندی، در واقع ما جفتمون خدا رو شکر میکنیم. این میشه انعطاف پذیری روانی. یعنی تو با اینکه روز سختی داشتی، بدون اینکه انکارش بکنی، ببین بعضی ها ادا در میارن. یه روزی که از خواننده های خیلی معروف کشور پیش من بود، گفتش که بهم گفت علی آقا من دیگه خسته شدم اینقدر قهرمان بودم. ببین بچه ها، خیلی از سوپر استارهای ما، خواننده ها و بازیگرها و همه چی، اینها در واقع خیلی چیان، خیلی خوب نیست همیشه قهرمانن جلوی شما. وقتی که میان تو اتاق درمان، وقتی که تنها میشن با روانشناسشون، وقتی که از مشکلاتشون میگن، حالشون خیلی به هم میریزه و فکر میکنن که اینا نباید بشکنن، اینا نباید مریض بشن، اینا نباید توی یک رابطه ای رها بشن، ول بشن. ولی این نیست. من همیشه بهشون میگم که ببین، هر قهرمانی وقتای شکست میخوره و تو باید به خودت اجازه بدی که این شکست اتفاق میفته. ما هر کدوممون تو زندگیمون بچه‌ها شکست میخوریم. یکی از مراتب آگاهی بخش زندگی اینه که اجازه بدی شکست بخوری و شکست تو تجربه بکنی، غم و ناراحتی تو ببینی. یه موضوعی که وجود داره اینه که بعضی از ما انقدر قهرمان بودیم، انقدر ادا در آوردیم، امروز فکر میکنیم که اگه مثلا بغض داریم یا گریمون گرفته چقدر بده. نه، من نباید گریه بکنم، جلو بچه‌هام نباید گریه بکنم. آره، بهتره که یه بچه کوچیک تو نبینه این صحنه رو، ولی تو میتونی تو توالت هزار سال گریه بکنی، چرا که بزرگان دین و بزرگان علم و همه این کارو کردن. یه وقت آدمه دیگه، به هم میریزه. شما فکر نکنید قوی بودن به معنی ناراحت نشدنه. امروز یاد گرفتیم قوی بودن به معنی این است که جا برای ناراحتی هم باز کنیم. این توانمندی بسیار زیباست. تو خودتو از بالا میبینی، احساس استراب در قفسه سینت میکنی، در قلبت میکنی، در شونه هات میکنی، بعضی وقتا ممکنه بزنه به کمرت، ممکنه بازوت بگیره، ممکنه مچ دستت بگیره. من بعضی وقتا مثلا مچ دستم درد میگیره. خب میزنه به یه جایی دیگه. اون لحظه، زمانی که درد جسمی یا درد روانی یا درد فکری رو تو وجودت تجربه کردی، امروز اگه دوست داشتین با هم مدیتیشن آخرش بکنیم، وقتی که هم که تو تجربهش میکنی، به این اتفاق در عقل میگن اکسپتنس، یعنی پذیرش، یعنی بپذیری که من این احساسات و این افکار رو در وجودم دارم. اون لحظه، لحظه بسیار عجیب آگاهی بخش زندگی توه که تو به جای دعوا و کتککاری و جنگیدن با احساسات و افکار منفی و تلاش کردن برای اینکه اون افکار و احساسات تو درف بکنی، یه لایه دیگه هم داره که همزمان تو اوج فشارهای افکار و احساسات بتونی ارزشات، مقاصد، اهداف، جاده های انتخابی زندگیت رو هم به خاطر بیاری. این خیلی قشنگ. خوب گوش کنید. یکی از مراتب بالای آگاهی اینه که بعد از اینکه افکار و احساسات ناراحت کننده و خوشحال کننده خودتو دیدی، مثلا بزنیم، من خوشحال کننده شم مثال بزنم، نمیدونم تا تجربه کردین این صحنه رو یا نه، مثلا ممکنه شما با یک آدم خوشایند زندگی، مثلا اصلا با معشوقت که اون نمیدونه مثلا تو باش کرش داری، در واقع تو داری مثلا اون آدم رو میبینی و مثلا توی کلاس درس داری مثلا نگاش میکنی. خب الان اون لحظه ای که این اتفاق میفته چی میشه؟ تو حالت دگرگون میشه، حال مثبت خوبی داری، خب فازت مثبت، ولی آیا خوب درس رو یاد میگیری؟ نه. پس بنابراین همیشه هم احساسات خوب و مثبت، احساسات مثبت خوب نیستن. یعنی در واقع ما فکر نکنیم که اکت فقط اینها رو برای احساسات و افکار منفی میگه، نه، اکت اینها رو برای کلیه افکار و احساسات میگه. میگه به جای اینکه بذاری زندگی روی مسیر و ریل ناخودآگاه حرکت بکنه، بهتره تو بیای با خودآگاهی بالات ببینی اونها رو و به جای اینکه بجنگی با ناخودآگاهت، تلاش بکنی یاد ارزش‌ها و مقاصد و راه‌ها و اهدافت بیفتی. یه موقعیت براتون مثال میزنم تا قشنگ اینو یاد، اگه اینو یاد بگیرین یه قسمت خیلی مهمی از اکت رو یاد گرفتین. تالا تجربه کردیم مثلا پیش پدر همسرتون هستین، یا مثلا پیش معلمتون، استادتون، رئیستون هستین، همچنان حرف میزنه و تو دیرت شده میخوای بری، بعد اون لحظه که تو میخوای بری مثلا برای میدونی که کلی هم استراب داری، تمام اینجاهات گرفته، فکرهای عجیب غریب، وای الان ماشین گیرم نمیاد، وای الان نمیرسم، وای چقدر دیر میشه، وای پدرم در میاد، اینا هم تو ذهنته و اون آدم هم داره حرف میزنه و اصلا متوجه موقعیت تو نیستش. بعد تو اون لحظه یه تمایل داریم اون لحظه یهایی مثلا که بابا بسته دیگه، بسته، من دیرم شده، آها دیرم شده، بذار برم، چقدر حرف میزن. این تمایل در وجود تو هست و به جای اینکه اون لحظه، ولی به جای اینکه اون لحظه این کارو بکنی، با دیدن و مشاهده تمام این افکار و احساسات یه اتفاق عجیب برات میفته. میگی چی میشه؟ میگی که بودنم، این دردناک بودن، اینجا بودن رو اگه تجربه بکنم و به صحبتاش گوش بکنم، این رابطه من و همسرم رو، این رابطه من و استادم رو، این رابطه من و این آدمه رو بهتر میکنه. یعنی تو در کنار افکار و احساسات منفی که ناخودآگاه به وجود اومدن، به صورت خودآگاه یاد مقاصد، اهداف و ارزشات میفتی و اون لحظه جادوییه. هر وقت یک انسانی بتونه بلافاصله در یک مدت کوتاهی که افکار و احساسات منفی بهش حمله کردن، بتونه یاد ارزش ها و اهدافش هم بیفته، ما به این فرد میگیم که این از اورننس بالایی برخورداره و فردی که از اورننس بالایی برخورداره، از انعطاف پذیری روانی بالایی برخورداره، از آگاهی بالایی برخورداره، از تاب‌آوری رزیلینس بالایی برخوردار هستش و و و. پس اینجا اون لحظه طلاییه که تو میتونی تو شرایط خیلی سخت هم پیش بری. چه بسا که شما در تمام ارتش‌های دنیا این شکلی دیگه، یه سری آدمایی که واقعا میشن مرد و زن‌های روزهای سخت، جنگ اینا میدان‌های آسون نیستش. اینا به جای اینکه بیان بگن که خیلی خوب ما یه خمپاره‌هایی استفاده بکنیم که سبک‌تر باشه، که به اینم فکر میکنن، ولی به جای اینکه فقط به فکر سبک کردن بار و کولشون باشن، رو ماهیچه‌های بدنشون کار میکنن. به جای اینکه فقط روی اینکه مسافت کم بشه با هلیکوپتر برن، روی این کار میکنن که پاهای قوی تری داشته باشن. ما بیشترمون در شرایط سخت زندگیمون به جای اینکه فقط دنبال این باشیم که راه رو کمتر بکنیم، شرایط رو آسان‌تر بکنیم، باید به فکر اینم باشیم که خودمون رو قوی‌تر بکنیم. و این میشه همون خودشناسی، تقویت خود، قوی‌تر کردن خود، که حالا یه سری با کتاب اتفاق میفته، یه سری با دوره اتفاق میفته، یه سری با تجربه، هر چی. مسئله این هستش که شما امروز روز با کمک روانشناسی مثل اکت و دیگر روانشناسی ها باید به خودسازی، شنیدی این کلمه رو، خودسازی خودت بپردازی. و این خودسازی منجر به این میشه که در روزهای سخت هم بتونی روزهای خوب داشته باشی، در روزهای بد هم بتونی لحظات خوب داشته باشی، در روزهای سخت هم بتونی حال هوای خوب داشته باشی. دیشب منو به خاطر بیاری، من دیشب بعد از یک روز سخت تونستم بخندم، نکولی هم خندیدیم. ولی به خیلی از آدم ها وقتی که میگی که خب ببین چی کن تو، مثلا دیگه الان خیلی روز سختی گذروندی، دیگه نمیخواد از خونه بیای بیرون، دیگه لازم نیستش که با کسی حرف بزنی، تلفنم نزن به نامزده، تلفنم نزن به همسره، تلفن به هیچ کس نزن و دیگه اوکیه، دیگه ببین بخواب. یه شب، دو شب، سه شب، چهار شب، خب میشه داری میره تو مسیر افسردگی داره حرکت میکنه دیگه. در صورتی که یک فردی که روزها و ماهای بسیار سختی در ایام کرونا داره، حق نداره که خنده دیگه کلن از زندگیش محو بشه. تو اگر که سخت‌ترین و بدترین اتفاقها هم برات افتاده، بعد چند روز باید خودت رو، شرایط زندگیت رو آماده این بکنی که بازم به احساسات مثبت که حقته، نیازته برگردی. و کی میتونه زودترین قابلیت بازگشت رو داشته باشه؟ کسی که رو خودش، رو خودسازیش کار کرده و تونسته قدرت و توانمندی و انعطاف پذیری به دست بیاره، اصطلاحا قوی تر شده. و قوی تر شدن، این جمله رو یادداشت بکنین حتما، قوی تر شدن یعنی قوی تر شدن آگاهی ما از افکار و احساسات ناخودآگاه ما. ببین روانشناسی قدیم خیلی افکار و احساسات منفی انسان رو پر اهمیت و تأثیرگذار میدونستن، ولی افکار و احساسات منفی انسان اصلا انقدر قوی نبود و انقدر تأثیرگذار نبود، اما بی اهمیت هم نبود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقعیت امروز، در واقعیت روانشناسی مدرن امروز، افکار و احساسات منفی رو نه بی اهمیت میدونیم، نه اونقدر مهم میدونیم که بخواد بیاد واسه زندگی ما تعیین تکلیف کنه. واسه همینه که تو حق نداری وقتی عاشق یه آدمی میشی، به خاطر یک عشقی که آگاهانه نیست، به خاطر یک عشقی که لزوما درست نیست، بخوای در اون زندگی بمونی و ادامه بدی و ازدواج کنی و فلان بشه. یه وقت آدم میبینه از کی خوشش اومده، احساس عشق رو در وجودش تجربه میکنه و بعد چه اتفاقی براش میفته؟ به جای این که بره لزومن احساسش رو زندگی بکنه، ارزشهاش رو زندگی میکنه. یعنی به جای این که بگه من عاشقم، بیا بریم ازدواج کنیم، پس بیا بریم با هم تو رابطه، نه، به خودش میگه که این آدم از نظر دینی، از نظر معنوی، از نظر فکری، از نظر تحصیلاتی، از نظر خانوادگی، از نظر آینده، از نظر بینش، از نظر فکری، از نظر سوادی، از اکثر نظرات آدمی نیستش که بخواد به زندگی من، به شکوفایی من کمک بکنه. من برش برم زندگی با این آدم؟ آخه تو عاشقشی؟ خب میدونم بچه بودیم میگفتیم عشق مال بچه گربه است، یعنی شوخی با هم دیگه میکنه. ببین عشق یک احساس ناپایداره، یک سری مواد شیمیایی در وجود ما به وجود میاد. من 22 آبان کارگاه روابط مثبت رو دارم، خیلی خوشحال میشم تشریف بیارین، که البته فکر کنم دیگه به خاطر این شرایط کرونایی خیلی جایی نداریم زیاد، ولی به صورت غیر حضوری هم میتونین دوره رو بگیرین. اونجا اینو میگم آقا عشق بر اساس یک اتفاق هورمونی در بدن تو پیش میادش و این اتفاق هورمونی لزوما نمیتونه مایه سعادت تو باشه. ما در روانشناسی اکت یاد میگیریم به جای این که بچه ها هی دائما به این فکر بکنیم که من این فکر رو دارم پس من باید این کارو بکنم، من این احساسو دارم پس باید حتما این کارو بکنم، بیرون میایم و به جاش به این نقطه از زندگی میرسیم که با وجود این که این فکر رو دارم، با وجود این که این احساس رو دارم، اما میدونم که کار درست اینه و میتونم کامیتمنت و تعهد داشته باشم با ارزش هام. اینجا میشه که اکت کامل میشه، میشه اکسپتنس، کامیتمنت تراپی، یعنی پذیرش، میشه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. پذیرش چی؟ پذیرش افکار و احساسات ناخودآگاه که در زندگی من وجود دارن. تعهد با چی؟ با ارزش هام. ارزش ها چی هستن؟ افعال اختیاری من، افعال دوست داشتنی من، افعالی که من دوست دارم دائما به اونها بپردازم، از جمله مهربانی، از جمله ایثار، از جمله درس خواندن، از جمله کار کردن، از جمله معاشقه، از جمله. ببین ما در رابطه معاشقه رو بیشتر از عشق قبول داریم، یعنی میگیم که شما میتونی، من یه چند تا استوری یادم باشه براتون بکنم. یه دونه دارم پیاده روی راجب عشق با مجید پرکار نازنین داشتیم، سه قسمته، اونا رو براتون استوری میکنم ببینید. راجب عشق 45 دقیقه حرف زدیم، یکی هم به نظر اومدش که عشق استرنبرگ رو براتون دوباره استوری کنم، اینا رو براتون میذارم بالا. اینجا بودیم، ببین ما در رابطه معتقدیم که معاشقه کردن، عمل عاشقانه به قول راس هریس، کتابی داره تحت این عنوان، خیلی بسیار زیباتر است از احساس عشق. احساس عشقی لحظه پیش میاد و ممکنه هیچ دلیل و منطقی هم پشتش نباشه. حالا برعکسش هم هست. زمانی که من یاد بگیرم افکار و احساسات منفی در زندگی من لزوماً به معنی تصمیم گیرنده نیستن، یعنی اون چیزی که روانشناسی قدیم میگفت، در روانشناسی قدیم میگفت افکار و احساسات چه منفی چه مثبت میاد و در زندگی تصمیم گیری میکنه که تو چیکار بکنی و تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی. اوکی، حالا پس ببینیم در گذشته، ببینیم که چرا این افکار و احساسات منفی در زندگی تو به وجود اومده، ببینیم چه خاکی میتونیم تو سرمون بکنیم. احتمالاً هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ولی همین که تو اینو بدونی شاید بتونی اتفاق خوبی برات بیفته. ولی ما امروز میگیم که نه، ببین اصلا به خاطر اسکیما و طرحواره فلان افکار و احساسات منفی امروز اومده سراغ تو. اوکی اصلا این هست دیگه. اصلا ببین ما حتی در رابطه با عزت نفس، من تو دوره عزت نفسی درس خیلی مهم دارم، میگم ببین در روانشناسی عکس، در روانشناسی عکس سلف استیم یعنی عزت نفس، چه پایینش چه بالاش چه ناسازگارش میتونه بیا تو زندگی من اصلا دارم دیگه. من میام کارگاه عکس رو یاد میگیرم، بعد متوجه میشم که من عزت نفسم پایینه. خب عزت نفس پایین یعنی چی؟ میاد یک سری ریکوست منفی به تو میده، میاد به تو میگه تو آدم ارزشمندی نیستی، میاد میگه تو وزنت رفته بالا ارزشمند نیستی، چون پولت کمه ارزشمند نیستی. خب اوکی، من اینو میبینمش ولی با این تصمیم نمیگیرم. تو اگر اکتو بلد باشی، اگر با مطالعات پی در پی کتابهای خوب بخونی، دوره خوب بری، تو افکار و احساسات مخربی که ناخودآگاه در وجود به هر علتی، به خاطر طرحواره، به خاطر سلف استیم، به خاطر همه اینها با هم، به خاطر کودکی، به خاطر ژنت پیش میاد، یاد میگیری طریقه مواجهه کردنت با اینها رو عوض بکنی. در گذشته ما این شکلی بودیم که می اومدیم میگفتیم که آقا افکار من، فکر من این بودش، من زدم تو دهنش چون فکر کردم که این داره به من توهین میکنه، من زدم تو دهنش پاشم هستم. احساس همین بودش که این دختر خیلی دختر خوبی، عاشقش شدم، اول باشه ازدواج کردم. خب قربونت برم، اینا همش فکرها و احساسهای ناخودآگاهه. تو زندگی تو داری دست ناخودآگاهت و چیزی که اختیارش دست ناخودآگاهته نمیتونه چیز قشنگی باشه، چون به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته. تو همین الان اگه جرأتشو داری بردار یه چیزایی که رو میزته همچون ناخودآگاه پرت کنیم برامون، ببین چه اتفاقی میفته. اگر ما اجازه بدیم هر چیز ناخودآگاهی وارد مغز و وجودمون شدش اون برای ما تصمیم بگیره، این اتفاق باعث میشه وقتی که علی میرصادقی در زندگیش همه چیش پخش و پلا بشه. قربونت برم. پس راه رسم اکت اینه، میاد میگه که افکار و احساسات منفی رو ببین، جاورش باز بذار، هر چقدر انسان بزرگتر یعنی جا و گنجایش بیشتری برای افکار و احساسات منفی و مثبت بیشتری داره. و روانشناسی اکت توصیه بعدیش به ما این بودش که دست از تقلا و عوض کردن شرایط بردار، دست از این که همه چی رو بخوای این احساسات و افکار منفی رو کم بکنی بیاریش پایین بردار. این نیست. هر چقدر تلاش بکنی برای داشتن یک زندگی بدون درد، دردهای زندگی تو بیشتر میشه. مثلا این سیگار میکشین یا کشیدن جلوتون، وقتی که دودش رو در واقع اینطوری میکنن، اتفاقی که میفته بیشتر تمام اتاق، مثلا یادم سیگار جلو داره سیگار میکشه اینطوری میکنن، این دودش بیشتر میشه، بدتر میاد تو صورتت. یعنی آدم اومد بهت محبت بکنه، احساسات ما هم همینه، وقتی تو تلاش میکنی اینطوری شویشون بکنی بیشتر میشن. حالا ببین مثال برعکسش رو برات بزنم. مثال برعکسش، مثلا توی رابطه هستی یا مثلا ازدواج کردی و متوجه میشی که واقعا این آدم داره اذیتت میکنه، واقعا این آدم هیچ کدوم از احترامای لازم رو به تو نمیذاره، هیچ توجهی به تو نمیکنه، داره دستی دستی زندگی تو رو نابود میکنه، به فکر جدایی میفتی، فکر میکنی بعد اینجا از این آدم جدا بشی. بعد وقتی میخوای جدا بشی میگی من بهش وابستم، من دوستش دارم، من عاشقشم، من نمیتونم ازش جدا شم. و خیلی از آدم ها همینطوری زندگیشون دستی دستی میدن و میرن. چرا؟ چون احساساتشون رو قوی تر از خودشون دونستن. ولی ما در روانشناسی اکت میگیم که انسان قوی انسانیست که از احساسات و افکارش قوی تره. ببخشید من هینا رو تکرار میکنم، میخوام بره تو پوست و خونتون. گفتیم که در روانشناسی قدیم میگفتن افکار و احساسات قوی تر از ماست، ما رو کنترل میکنه، ولی ما امروز در روانشناسی امروزمون میگیم که افکار و احساسات مهمن اما تنها تصمیم گیرنده ما نیستن. و ما چه زمانی میتوانیم به اونها غالب بشیم؟ زمانی که ما آگاهی بالاتری داشته باشیم. و آگاهی چیست؟ همان فضایی که من بتونم خودم از بالا ببینم و جا باز بکنم برای تمام افکار و احساسات و چیزهایی که ناخودآگاه هستن، حتی دردهای من، دردهای جسمی. پس من زمانی که میبینم تو رابطه داره پدرم در میاد، داره پدر بچه‌هام در میاد، داره زندگیم، زمانم، تاریخم، مکانم، جغرافیام، همه چیم داره از بین میره، نباید به خاطر فقط یک احساس عادت و وابستگی و عشق در این رابطه بمونم. زمانی که من به پذیرش این مطلب میرسم، یعنی به اکسپتنس میرسم، جا باز، اکسپتنس از این به بعد قرار شدش که معادل اکسپنشن باشه، یعنی جا باز کردن، انبساط ایجاد کردن، یعنی من جا باز بکنم برای این عشقم. بله، من واقعا اذیت میشم اگر این آدم در زندگیم نباشه، من واقعا پدرم در میاد اگر این آدم در زندگیم نباشه، بسیار بهش وابسته هستم، میفهمم در تمام وجودم، در سینم، در قلبم، در افکارم این آدم هست و من جدا شدن از این آدم بسیار برام سخته، بسیار برام دردناکه، اما من ارزشی دارم به نام احترام به خویشتن، اما من ارزشی دارم به نام شکوفایی، اما من ارزشی دارم به نام اینکه بتوانم یک زندگی زیبا برای خودم و بچه‌هام فراهم بکنم. ارزش‌های من به من میگن از این زندگی برو بیرون. یه احساس ناخودآگاه که خیلی هم میتونه مهم باشه، خیلی میتونه دردناک باشه، خیلی میتونه قابل رحم باشه، میتونه در زندگی من پیش بیاد، ولی نمیتونه برای من تعیین تکلیف بکنه. آقا شما خوشتون میاد الان صاحبخونه‌تون یا همسایه‌تون درو بزنه بگه آقا این لایو رو قطع کن عزیز من، این لایو رو قطع کن ببینم. آقا چرا؟ چه مزاحمتی برای شما داره؟ صداش زیاده، من کمش میکنم. نه نه نه، من خوشم نمیاد این میر صادقیتو نگاه میکنیم.
چشم، من دیگه گوش نمیکنم.
نمیکنی دیگه، خیلی بعد آدم ضعیفی باشی که اون طرف حقی نداره که بیاد به تو بگی که تو چه لایوی ببین چه لایوی نبین.
حالا
نمیدونم اینترنت خونه ما بد نبود هیچ وقت، ولی امروز خوره شما را اذیت کرد احتمالاً. امیدوارم بچه‌ها زود برگردن. من دیگه آخر صحبتامه و میخوام سوال جواب بدم. خب اینجا بودیم، نمیدونم خوب شنیدین یا نه، گفتم یه صابخونه یه همسایه میاد در خونتون رو میزنه، میگه که آقا چرا داری لایو میر صادقی نگاه میکنی؟ قطعش کن. آقا صداش اذیتت میکنه، شما ازش میپرسی، اون میگه که نه من از میر صادقی خوشم نمیادش. میشه؟ میشه اینقدر ما بیورزه باشیم که همسایه‌مون، دوستمون بیاد لایو ما رو انتخاب بکنه؟ اگر احساسات ما، افکار ما اون همسایه بود، اجازه میدادیم بهش هی هر دقیقه بیادش لایومون و زندگیمون و ورزش کردن و نکردن و شغل و تحصیلات و کتاب خوندنمون رو مشخص بکنه؟ طرف میگه میر صادقی من خیلی دوست داشتم دوره شما رو بیام، ولی واقعا حوصله‌شو نداشتم. خیلی دوست داشتم اون کتابو بخونم، اما حوصله‌شو نداشتم. خیلی دوست داشتم شغلمو عوض کنم، اما حوصله‌شو نداشتم. حوصله‌شو نداشتم یعنی چی؟ یعنی احساس بی‌حوصلگی و خستگی می‌کردی، این که یه احساسه. پس احساس برای تو انتخاب کرد چیکار بکنی؟ میر صادقی من میدونم که رابطه داشتن خوبه، ازدواج خوبه، فلان خوبه، بهمان خوبه، اما همش فکر میکنم با هر کسی ازدواج کنم بهم خیانت میکنه. خب این که گفتی فکره، یعنی در واقع فکرای تو داره زندگی تو رو کنترل میکنه، نه ارزشای تو. اصلا ارزش میدونی چیه؟ چیکار داری میکنی با زندگیت؟ کنترلشو داری دست همسایه‌ها، کنترلشو داری دست احساسات و افکار ناخودآگاه، کنترلشو داری دست جاسوسای درونت. بعدم دلت خوشه که زنده‌ای؟ بعدم دلت خوشه که قوی، چارشونه‌ای، ورزشکاری؟ این زندگی که دارین میبینین همین زندگی که دارین میبینید، نه یکم اونورتر نه یکم اینورتر. به جای اینکه تلاش بکنیم افکار و احساسات ناخودآگاه، وای فکرای منفی نذار بیاد تو ذهنت، بابا کی میگه اینا رو، نفوس بد نزن، بابا خوب نیستش آدم فکرای بد بیاد تو ذهنش، ولی خب یه وقت دستش نیستش که میادش دیگه، درسته؟ ما که انقدر آدمای قوی و قدرتمندی نیستیم که الان هر فکری هم بیاد تو ذهنمون دیگه بگیم نمیدونم الان ساطعش کردیم، جهان رو فرد کردیم باش. ببین آقا منطقی با هم حرف بزن، فکر دیگه، فکر فکره. یه وقتایی راهگشا است، یه وقتایی هم راهگشا نیست. یه وقتایی ارزشمنده، خیلی وقتا ارزشمند نیست، احساسه. یه وقتایی راهو به من نشون میده آقای میر صادقی، من هر وقت یه احساسی میاد سراغم اون اتفاق میفته. بابا بیخیال جون مادر، بیخیال اذیتمون نکن تو رو قربان. بابا نیستش، اینطوری نیست. یه وقتایی پیش میاد، برای منم پیش میاد، برای تو هم پیش میاد، حالا ممکن برای تو بیشتر پیش بیاد، مثلا تو آدم آگاه‌تری باشی، احساساتت قوی‌تر باشی، یه چهار دفعه شمت و شهودت و اینا خورده تو هم دیگه، یه چیزی شده اوکی. ولی ببین ما خدا نیستیم، ما یه قدرت معمولی داریم و پذیرش این که ما یه قدرت معمولی داریم بچه‌ها بسیار زندگی خوبی به ما هدیه میده. ما داریم بی خودی تقلا می‌کنیم برای اینکه خودمون رو خیلی آدمای استثنایی نشون بدیم. بابا علی امیر صادقی هیچی نیست، چهار تا آدم هستن دارن معرفش گوش میکنن، اینم چهار تا کتاب خونده داره اینا رو ارائه میکنه. نباید خودمون رو بیش از یه اندازه قبول داشته باشیم که واقعا وجود نداره. این فردا میافتیم تمومه. اینو بارها بهتون گفتم، چون چیزی که به خودم میگم، دنیا ما رو خیلی به خاطر شاید نیاره، تلاش میکنیم ولی شاید نشد. ما امروز مهمتر از اینکه دنیا رو تحت تاثیر خودمون قرار بدیم، باید جلوگیری بکنیم که خودمون تحت تاثیر دنیای درونمون و افکار و احساساتمون قرار نگیریم، بلکه بیایم یه ایمیجین درست، تصویر درست از آینده بسازیم، بگم من میخوام اینها رو زندگی بکنم، این ارزش‌ها رو داشته باشم. ولی حالا شرایط همین شکلیه دیگه. ببین مثلا خب من مرحمه‌ها رو برای شما می‌نویسم، این نوشته‌هایی که چند اسلایدی هستش، و شما اینا رو خوب نمی‌خونید. یعنی مثلا چرا باید توییتا بیشتر از مرحم و لایک بخوره؟ علتش اینه که شما تا تایم مسئله ندارین برید. اما من از خودم بارها پرسیدم که آیا تو دوست داری به افزایش آگاهی مردم کمک بکنی؟ خیلی خب، پس باید بکنین کارو، باید ادامه بدین. آیا تو نوشتن رو دوست داری؟ بله، من نوشتن رو دوست دارم. آیا هرس هم می‌خوری از این که مردم وقت بیشتری رو توی صفحه فیک و اشتباه توی صفحه کمدین معروف می‌گذرونن؟ آره، هرس هم می‌خورم. هرسمو می‌بینم، ارزش هامو به خاطر میارم که نوشتم کمک کردن می نویسم. این خیلی زندگی زیباتری به من میده تا اینکه من فقط بگم هرس میخوام، هرس خوردم که شما خوب ندیدین ویدیوهای منو، حسادت کردم. من واقعا این وقت بدون تعارف بهتون میگم، حالا اسم نمیارم که داستان نشه، ولی مثلا یه سری آدمایی هستن که از نظر اخلاقی هم شاید مورد تایید نباشن، اما بسیار فالوورای خوبی دارن. همسال من هیچ وقت فالوورا رو نداشتیم. اون آدم حرف بد میزنه، کار اشتباه میکنه، حزش هم حمایت میکنه، دم اون فالوور گرم که حداقل به تعهدش نسبت به اون آدم وفاداره، منم حسودی میشه. خب ولی خب الان اینطوریه دیگه، به جای اینکه هرس بخورم، به جای اینکه فقط هرس بخورم، فقط حسودی بکنم، میگم که اوکی، چه چیز مثبتی میتونی از یه آدم اشتباه یاد بگیری، یاد بگیر. اوکی، چه چیز مثبتی این قضیه برات داره، میتونه تو قوی تر بشی تو نوشتن. کتاب 13 رو نوشتم، کتاب 13 الان پرفروشترینه توی کتاب را، توی رمان های انگلیسی به نگاه بکنی هستش، ولی خب بازم هنوز یه سریتون حاضر نیستیم بخونیدش. خب میگم این ضعف منه دیگه، من اگر که بهتر مینوشتمش، بهتر تبلیغش میکردم، بهتر راجبش حرف میزدم، حتما شما هم میخوندید. پس بنابراین هرس میخورم که نمیخونید، هرس میخورم که فلان کار، ولی از این طرف 20,000 تاتون 30,000 تاتون هم که همراهی میکنید بسیار احساس خوبی میکنم. اون به من انگیزه میده، دوباره جلو میرم، دوباره جلو میرم، دوباره جلو میرم، دوباره جلو میرم. تلاشم اینه که هرس بخورم نه که تلاش بکنم هرس بخورم، ولی وقتی که هرس میخورم، هرس میخورم، حسودی میشه، احساسای منفی سراغم میان، خشمگین میشم، ولی بعد از این مدت کوتاهی یاد ارزشام میفتم. قابلیت بازگشت انسان بعد از خوردن سیدی از زندگی، بعد از احساس ناراحتی کردن، اینکه زود برگرده به شرایط خودش، این میشه یه اتفاق خیلی بزرگ برای زندگی. من درسای امروز به اندازه کافی دوست دارم که شما ببینید. یه چیزی بهت بگم، من جاد بودم 3 دفعه دیگه این لایو رو نگاه میکردم، چون قسم به بزرگیش من مثل یه همایش به شما درس دادم، یعنی اصلا کم و زیاد نکردم. حالا پاورپوینت نداشتم، شاید سیستم صدا رفت اومد. اگه 13 و 14 آذر بودین سعی میکنم که قشنگتر کاملتر بهتون بگم. کتاب راجع به اکت بگم قبل از اینکه شما بخواید، بارها راجعش معرفی کردم که در واقع ازت خواهش میکنم با اکت آشنا شو، ازت خواهش میکنم. ضمن احترام برای تمام سبکای روانشناسی که اکت متولد شده اونهاست، ازت میخوام که با اکت آشنا بشی تا برای این روزهای بسیار سخت در واقع آماده تر بشیم. کتابایی برای ACT، مهمترین کتابی که میتونم بهت معرفی بکنم پدر روانشناسی ACT آقای پروفسور استیون و یکی دیگه هم هست تله شادمان. ACT به زبان ساده یه انتشار دیگه داده، استعاره های جامع ACT که در واقع یکی از ایرانی تبارهای آمریکا به همراه اگه اشتباه نکنم مقدمش آقای استیون هیز نوشتن، خانم دکتر نیلوفر عفاری از اکتراپیست های موفق دنیا هستن و دکتر جیل ای استودارد اگه اشتباه نکنم انشاءات ارجمند چاپ کرد. مهارت های ارتباطی ACT خیلی کتاب زیاده و ACT یه دونه چیه موضوعیه که پیچیده است. از امروز استارت بزنی 3-4 سال دیگه داری تو زندگی پیادش میکنی. امروز خیلی خوشحالم بهتون بگم که من واقعا خیلی از لحظات زندگیم که بهم سخت میگذره رو با ACT زندش میکنم، برمیگردم. اگه این لایو دوست داشتین فقط تشکر کافی نیست، لطف کنید تمام این چند هزار نفری که امروز تو لایو بودن استوری بکنن. من واقعا با اینکه وقتی میبینم اثرگذارم دیده میشم قدرت میگیرم. از حسودی هم گفتم چند روز پیش یکی از بچه ها عکس یکی از خواننده ها و نامزدش رو فرستاد و تو لایوشون 160,000 نفر آدم بودن و گفتش که ببین مردم ما این توی دوست دارم. گفتم که من بر همه مردم کشورم احترام میذارم، همشون رو دوست دارم، دوست داره دیگه، حالا به هر دلیل اونجاست، ولی من باید انقدر قوی بشم که اون 160,000 نفر فالوور رو آدم رو توی لایوام داشته باشم و بهتون قول میدم با احتمال خیلی زیاد این کارو میکنم، چون که بالاخره راهشو پیدا میکنم که چطور میتونم به مردم کمک بکنم که این اتفاق بیفته. خدا بزرگه، شما برام دعا میکنید. فکر کن که چند میلیون آدم تو صفحه های مثل همسال من در واقع باشن و ما بتونیم یک کشور بسیار جالب تر داشته باشیم. خدا رو شاهد میگیرم که اگه اینستاگرام نبود، اینو میگم که مسئولین بشنون، اگه اینستاگرام نبودش، اساتید من که تو این زمینه دارن زحمت میکشن و من ازشون یاد گرفتم، اینستاگرام نداشتن، 1,500,000 تا این ور اون ور آدم تو صفحاتشون نبود، به خدا که الان مردم همدیگر رو رنده کرده بودن. من اگه جای مسئولین بودم میومدم دونه دونه این صفحات رو در آغوش میگرفتم. علی میرصادقی که هیچ کس نیست، شاگرد تمامی آدم هست، ولی اون استادا، اون قدیمی ها، اون پیشکسوت ها رو میرفتم ماچ میکردم، دستشون رو میبوسیدم، میگفتم مرسی که تو این شرایط سخت کنار ملت و امت و فرهنگ و جامعه بودین. چون این لایو ها و این پست هاست که امروز خیلی داره به کشور ما کمک میکنه. من اینو جدی میگم، اگر مسئولی هستی که تو این لایف هستی برو از این آدما تشکر بکن و بهشون بگو دمتون گرم، از اون مردمی که تو اون صفحات هم هستن تشکر بکن. من یک دو دفعه از دوستان وزارت فرهنگ و ارشادم بهم زنگ زدن، هم فقط یه زنگ زدن به هم گفتن که دمت گرم که این کارو برای مردم میکنی. انقدر خوشحال شدم، انقدر خوشحال شدم، ذوق کرده بودم که در واقع دیده شده و در واقع حس و اون مسئوله فهمیده که من دارم یه کاری برای کشورم میکنم. حالا بزرگتر از من هم هستن که این کارا رو کردن. بچه‌ها مراقب این آدمایی که به شما کمک میکنن باشین. ما خیلی شرایط عمل نقناله زیاد نیستم، ولی واقعا شرایط یکی از مهمترین فشارها به بیزنس ما ها اومده و در واقع ما برنامه لایو داشتیم و این برنامه های لایو در واقع زندگی ما بود، به غیر از این که حالا پول باهاش در می آوردیم، پرسنل ما می اومدن راحت می رفتن. ببین من در عمرم نمیدونم 1,000 روز فکر کنم رو استیج بودم، نمیدونم چقدر بودم و واقعا وقتی که استیج خونم کم میشه خب ناخودآگاه حال و هوام بد میشه. بعد حالا بهتون میخوام بگم که آدمایی که امروز تو زمین آموزش دارن زحمت میکشن خیلی تحت فشار هستن و در واقع این فقط خودم نمیگم، دوست دارم که این رو بدونید که ما با تمام سختیی که به همون میاد، مهمترین کاری که برامون اولویت و ارزشه و هم کمک کردن به شماست داریم انجام میدیم. و فکر نکنید ما نشستیم گوشه خونمون و خلاص کتابی هست و چایی هست و داریم زندگیمون رو میکنیم، نه، ما هم خیلی سختی خاص خودمون داریم. دوستتون دارم، سوال جواب میدم یه سری. دمتون گرم که تا این لحظه بودین کنار من، در حالی که حتما کلی صفحه کمدی و اینا بود و شما میتونستین اونجا باشین، کلی فیلم و سریال بود. دمتون گرم که اینجا بودین، بهتون افتخار میکنم، یه جدی میگم. همین سوال بپرسین، قربونتون برم. خانم تیموری عزیز، خیلی فعالین توی اینستاگرام، به ما کمک میکنین، خیلی ازتون ممنونم. بابا بیا و لایو ذخیره نکنیم فاطمه، بیا لایو ذخیره نکنیم، آدم ها یاد بگیرن بیان تو لایو. من دوست دارم اینجا ببینمتون، دوست دارم تعداد بالاتری ببینم. قربونتون برم الناز عزیز. اسم کتابای من نبود، من راجع به اکت متاسفانه هنوز کتاب بیرون ندادم، یک دوتا کار دارم میکنم و این هنوز آماده نشده. کتاب ها رو یه میاریمش بالا به نام رشد پس از سانحه. تا دادتونم بخواد اگه ببینید نکنید، من همیشه دو تا چیز میگم، یه چیزایی که خیلی مجانی و راحت و ارزون باشه مثل کتاب و اینا، یه چیزم در واقع مثل دوره هام بهتون راهنمایی میکنم. من یه دوره روز جمعه انشالله رونمایی میکنم، من رشد پس از سانحه، خیلی دوره خوبی شده خدا رو شکر، مخصوصا برای کسایی که تو زندگیشون سختی خاصی داشتن. از الان آماده بشین که انشالله این دوره رو ببینید. اگرم که نمیتونستین از نظر مالی وقتی حال و هر علتی، یه کتاب خانم ام جی ریان دارم نام سازگاره، خیلی کتاب تو دست بروی هستش، من حتی یه سری جا ازش استفاده کردم، اون میتونه خیلی به سازگاری شما کمک بکنه. همین سیلی واقعیت راست حریص هم میتونه بهتون کمک بکنه. کتابا رو استوری کنم، باشه قربونه دارم. نشته اینقدر لایف خوب بود، 4 دقیقه گوشیم خاموش شد از بس محو لایف بودم، من فهمیدم باتری ضعیفه. کتابا رو در مورد اکت استوری کنید. چشم، ممنونم که به همون آگاهی هدیه میدین، قربونتون برم. من شعارم تو صفحه این هستش که تمرین آگاهی میکنم، با همین کار رو میکنیم، با هم تمرین آگاهی میکنیم. اگه لحظه ای داشتین تو یک دو روز آینده و احساس آگاهی کردین به افکار و احساساتتون، زیر همین لایبی که پست میکنم لطفا بنویسین تا منم خوشحال بشم. قربونتون برم، مرسی. چجوری از این رابطه 12 ساله که توش بودم و خیلی هم سمی شده با این همه وابستگی بیرون بیام؟ اگر میتونید کارگاه 22 آبان منو که اسمش رو نسین. یه کتابی هست به نام کمک های اولیه بعد از دلشکستگی اگه اشتباه نکنم، که اون خیلی کتاب خوبیه، میتونه تو این زمینه باشه. چیکار کنیم افکار منفی نیاد سراغمون؟ اصلا نمیشه. من اصلا همه لایو هم همین بود که آقا نمیشه جلوی ورود افکار منفی رو بگیریم. افکار منفی وارد زندگی ما میشن، حالا من دلایلش رو بهتون میگم یه روزی، و به نظر من اصلا حیفه که اینطوری فکر بکنیم، نمیشه. آه میتیشن کنیم دوستان، میتیشن کنیم. میتیشن فکر کنم اگه یه خورده من آماده تر باشم براش، از نظر زمانی یه شمی باشه کنارم و اینها، فکر کنم اتفاق بهتر بیفته. خب او چقدر داریم، مرسی ممنونم، رتن شده همین هم. مثلا اول صفحه شما رو چک میکنم چون آرامش میدین، قربونتون برم، مرسی. فقط به این سوالی اگه راجع به حرفایی که استوری همایش اکتو بذاریم، بچه ما کلی مطلب خوب تو استوریامون میذاریم و یه سری از شما نمیانید تو استوریا، لطف کنید که شما تشریف بیارین. کتاب برنامه‌ریزی با دوربین مداربسته، کتابیه برای تحصیلات بچه ها، برای دانش آموزها و دانشجویان. این کتاب برنده مقام دوم کتاب‌های خودیاری جهان شده و سال 2014 من این مقام رو بردم. خیلی کتاب باحالیه و کمک میکنه یواش یواش ساعت مطالعاتی بچه ها افزایش پیدا بکنه. یه جایزه گذاشتیم برای دانش آموزا و دانشجوهایی که این کتاب رو میخرن. یه وبینار یک ساعت و خورده‌ای گذاشتیم رایگان برای کسایی که ظرف این چند روز این کتاب رو میخرن، اونم میگم استوریش رو براتون بذارم. خب بزنین همین الان علیمیرصادقی.com، اونجا کلی دوره هستش که شما میتونید ببینید. مرسی. ACT یعنی ACT اینطوری نوشته میشه، یعنی Acceptance Commitment Therapy. بچه ها اگر که میبینید دوره های من از نظر مالی و راهی برای شما دوره و سخته، یک عالمه نزدیک نمیم چند هزار دقیقه برنامه رایگان رو سایتمون داریم، ما شما میتونید اونا رو ببینید و کلی اونا هوشمندانه به شما قرار کمک بکنه. و یه سری دوره هایی داریم 300,000 تومان 200,000 تومان اینطوری داریم که در واقع اینا میتونه به شما خیلی خوب کمک بکنه. خب من فکر کنم همه سوالا رو جواب دادم. راجع به پنیک با ACT حتما. خیلی متشکرم، من اگه ایزه بدین رفع زحمت بکنم. دم همگی گرم، خوشحالم که تو این لایو کنارم بودین و بهتون کمک کردم. مراقب خودتون باشین، خدا حافظ. پس یادتون نره فقط دیگه استوری مستوری بکنید.